خب همونطور که وعده کرده بودم خدمت شما عزیزان و بزرگواران، ارتباط تلفنی ما به مناسبت 16 آذر ماه برقرار شده با جناب آقای دکتر سیمای صراف، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری. سلام بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه اینجا تهران است.
سلام عرض میکنم، وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. این اولین ارتباط رادیویی شما هست آقای دکتر؟
امروز بله.
خب خدا قوت میگم به شما. خدا قوت میگم. آقای دکتر، ما از شنونده هامون سوال میکنیم که شما تو کدومی که دانشگاه تحصیل کردید؟ حالا اگر ممکنه همین ابتدای صحبت ها شما بفرمایید که کدوم دانشگاه تحصیل کردید؟
من هر سه دانشگاه تراز اول تهران تحصیل کردم. لیسانس هم دانشگاه تهران بوده، ارشدم تربیت مدرس، دکتریم شهید بهشتی.
یعنی
به دلیلی که میخواستم هر سه دانشگاه رو تجربه کنم.
یعنی یه سیری داشتید به همه دانشگاهی تراز اول.
از مرکز شهر همینطور رفتم هی بالا بالا بالا.
انشالله که همیشه بالا باشید. انشالله که همیشه بالا باشید و یه کاری هم بکنید که دانشجویان ایرانی اصلا در دنیا بالا باشن و پرچم دانشجوی ایرانی همیشه اون بالا بالاها باشه.
امیدواریم.
به هر حال ما دانشجویان بسیار زبده، نخبه و تراز اولی داریم که در دنیا در تولید مقالات گوناگون همیشه رتبه‌های خوبی رو داشتن و دارن.
همینطوره. ما باید تلاش بکنیم که اینا رو جذب بکنیم، نگاهداری بکنیم، قدرشون رو بدونیم.
زنده باد. آقای دکتر شما چند سالتونه؟
سن و سال که میدونی جز اسرار دیگه. من متولد 47 هستم.
زنده باد. زنده باد، زنده باد. ولی سنتون به خیلی کمتر از اینا میخوره. ماشاءالله خانواده حتما خیلی خیلی خوبی دارید و عرضم بزرگ شما که آرزوی موفقیت میکنم برای شما. بله، صداتون خیلی جوانه. خب عرضم بزرگ شما که من یه چند تا سوال دارم خدمت شما. خیلی وقت شما رو نمیگیرم. امروز روز دانشجو هست، به همه دانشجویان عزیز از ابتدای برنامه تبریک گفتیم و آرزوی موفقیت و سربلندی داریم برای همه عزیزان ما که در سنگر علم و تحصیل مشغول به درس خوندن هستن. اما در این حال یه چند تا سوال دارم. ما بحث ارتقای مهارت‌های دانشجویان ما در کشور تو این چند سال اخیر خیلی مد نظره. همونطور که میدونید در برنامه ششم توسعه هم لحاظ شده بود و عرضم بزرگ شما که شاید خیلی آنچنان که باید به اون اهداف خود برنامه نرسیدیم، اما در برنامه پیشرفت هفتم به نظر شما این مهارت آموزی دانشجویانمون در دانشگاه بیشتر خواهد شد یا خیر؟
حتما بیشتر خواهد شد. اولا که تکلیف قانونی هست، طبق برنامه هفتم باید 40% به اصطلاح ما فارغ التحصیل مهارتی داشته باشیم. به خاطر همینم از همین ابتدا خوشبختانه هنوز اوائل برنامه هستیم، برنامه های متعددی برای اجرایی کردن این هدف تدارک دیدیم. اولا دانشگاه های مهارتی ما باید تقویت بشن.
بله.
سرفصل دروس ما باید متناسب با مهارت و کار و جامعه باشه.
بله.
آزمایشگاه ها و کارگاه ها رو باید تجهیز بکنیم بیشتر. دوره های آزاد میخواییم برگزار بکنیم و به دانشگاه هامون اجازه بدیم که حتی اگر کسی از یه دانشگاه، فرض کنید دانشگاه تهران، در یه رشته فارغ التحصیل شده و احساس کمبود میکنه تو نسبت به مهارت، با شرکت در دوره های آزاد مثل 3 ماهه 6 ماهه بتونه مهارت پیدا کنه که بتونه در بازار کار به خوبی نقش ایفا بکنه.
انشالله که اینطور
بشه. بخشی از برنامه‌های مهارتی ما هست.
بله، انشالله که حالا کمیسیون آموزش تحقیقات و همینطور فناوری مجلس هم که در رأس شما دکتر منادی قرار دارن و همکارانشون حتما نسبت به بودجه پیشنهادی شما عنایت خاص داشته باشن در مجلس و انشالله بودجه مناسبی رو هم تخصیص بدن به وزارت علوم.
بله دیگه، ما گرفتار همین منابع مالی هستیم واقعا. گرچه من خودم به عنوان عضوی از دولت درک میکنم شرایط مالی و بودجه کشور رو، ولی وقتی دستگاهی نگاه میکنم خب انتظار دارم که دولت کمک وسیع تری و بیشتری به ما بکنه. به هر حال کارگاه ها، آزمایشگاه های ما ضعیف هست، خیلیش فرسوده شده، بعضی آزمایشگاه ها عقب مانده هست و همه اینا مستلزم صرف پول و بودجه هست. امیدواریم که بتونیم انشاءالله با تقویت این بخش ها دانش مهارتی بهتری رو هم تحویل جامعه بدیم.
انشاءالله.
رسیدن مهارتی بهتر.
انشاءالله. مقام معظم رهبری درباره تقویت هوش مصنوعی در کشور بسیار بسیار تاکید داشتن که حتما به لایه‌های عمیق هوش مصنوعی هم توجه خاص بشه، به ویژه در دانشگاه هم همینطور، به طوری که ما جز 10 کشور برتر بشیم، هرچند که الان وضعیت و رتبه خوبی نداریم، اما قاعدتا دانشگاه‌های ما خیلی میتونن که کمک بکنن و پایه و اساس شکل‌گیری بهتر و تقویت هوش مصنوعی در کشور باشن. در این خصوص چطور آقای دکتر؟
بله، خب واقعا آینده در اختیار هوش مصنوعی هست، بخوام یا نخوام این یک سرنوشت محتوم و قطعی ما هست. رهبر معظم انقلاب هم سالهاست که این موضوع رو گوش زد میکنن. خوشبختانه در همین راستا دانشکده ها، رشته ها و سرفصل ها و عناوین درسی متعددی تعریف شده. دانشجویان ما هم همونطور که شما خودتون اشاره کردید انصافا از نظر بهره هوشی فوق‌العاده هستند، ولو اینکه ما زیر ساختامون ضعیف هست باز به دلیل فقر منابع، اما نسبت به منابعی که داریم تلاش و عرض کنم که کار خوبی شده، فارغ التحصیلان خیلی خوبی داریم که امیدوارم بتونیم اینها رو باز با صرف به هر حال با از بین بردن عوامل مهاجرت،
بله،
اینا رو به عنوان یک سرمایه های عظیم ارزشمند در داخل کشور حفظ بکنیم. و متاسف میشیم وقتی که ما اینا رو با این اوضاع مالی کشورمون تربیت میکنیم ولی به دلیلی که نمیتونیم اونها رو تأمین بکنیم، خب مجبور به مهاجرت میشن، سر از کشورهای دیگه در میارن. به هر حال ما سرمایه گذاری در حد خودمون کردیم و خواهیم کرد، چون آینده در اختیار هوش مصنوعی هست.
بله، بله،
از مشاقل ممکنه از بین بره در آینده. البته هوش مصنوعی جدا از این که یک در واقع پدیده نوین هست که میاد همه زوایا و ابعاد زندگی بشر رو تسخیر میکنه، جنبه های حقوقی، جنبه های اخلاقی و اجتماعی فراوانی هم داره که دانشگاه های ما به خصوص در رشته های علوم انسانی باید به ابعاد اخلاقی اجتماعی و سیاسی این موضوع هم و حقوقی بپردازن. این هم از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار.
جناب آقای وزیر، به نکته بسیار بسیار خوبی اشاره کردید، در این حال حساس، یعنی بحث مهاجرت نخبگان. الان دیگه بحث مهاجرت صرفا نخبگان نیست، یعنی بحث مهاجرت کسب و کار هست، یعنی اون نخبه دیگه با خودش کسب و کار رو هم میبره، و اگر بتوانیم که در کشور شرایطی رو ایجاد بکنیم که همین نخبه رو با همون کسب و کاری که در حوزه‌های مختلف دانش بنیان یا هوش مصنوعی داره بتونیم نگه داریم، حتما به رشد اقتصادی کشور هم کمک میکنه، و این یعنی اینکه ما فاصله بین دانشگاه و بازار کار رو کم بکنیم. در این خصوص چطور؟
بالاخره راجع به مهاجرت توضیح بدم یا راجع به دانشگاه و جامعه؟
من فکر میکنم هر دو اینا. آره، اینا من خواستم که از وقت استفاده بکنم آقای دکتر و نهایت سوء استفاده رو بکنم از این فضایی که ایجاد شده.
ببینید، مهاجرت البته بیادمون نره که ویژه کشور ما نیست، یک پدیده جهانی هست، تازه هم شروع نشده، در دنیا از دهه 60 میلادی حداقل شروع شده. در کشور ما هم سال 1340 در واقع متوجه شدن که یه پدیده‌ای شکل گرفته به نام فرار مغزها. سمیناری برگزار شد در سال 49 که بررسی بکنن چرا عده‌ای از کشور مهاجرت میکنن. حالا من سیر تاریخیشو نمیخوام بگم، ولی میخوام عرض بکنم که این پدیده نسبتاً قدیمی هست.
بله.
ببینید، مهاجرت گاهی ناشی از یک روند جهانی شدن هست که خب با این پدیده ما کاری نمیتونیم بکنیم.
بله.
اما بسیاری از عوامل مهاجرت یا خود مهاجرت یک امر اختیاری هست و عواملش سیاسی، اقتصادی هست، امنیتی هست، عوامل حقوقی هست. ما با این عوامل درگیر هستیم و واقعا میخوایم این عامل‌ها و محرک‌های مهاجرت رو کاهش بدیم. از جمله دلایل اقتصادی، بالاخره نمیشه انکار کرد که درآمد استادان ما فوق‌العاده پایین هست نسبت به هزینه‌های زندگی.
بله.
خب با این درآمد نمیشه خونه تهیه کرد، نمیشه خودرو خرید، نمیشه هزینه دانشگاه بچه ها رو تأمین کرد، به خصوص که بخش زیادی از این درآمد حقوق ناچیز دانشگاهی صرف معمولا اجاره مسکن میشه. ما یه برنامه جدی داریم انشالله برای تأمین مسکن اساتید، به خصوص مسکن اساتید جوان و اساتیدی که تازه شروع به کار کردن. برنامه جدی داریم، امیدواریم خدا کمک کنه بتونیم به خوبی اجرا بکنیم. برنامه جدی داریم برای خوابگاه متأهلی که اون هم میتونه مانع مهاجرت بشه و حداقل یکی از عوامل اینه. نمیخوام بگم ما یک عامل داریم و اون اقتصادی هست، نه، عوامل دیگه هست. بالاخره فارغ التحصیلان ما باید امیدوار باشن به آینده کشور، باید مطمئن باشن که در کشور اثر گذار هستند، باید مطمئن بشن که شغلشون تأمین هست، آزادیشون، حیثیتشون، منزلتشون تضمین می شود. ما اگر بتونیم این مجموعه عوامل رو در واقع با هم در نظر بگیریم و لحاظ بکنیم، منزلتشون، امنیتشون، آزادیشون، اقتصاد و معیشتشون، اثرگذاریشون، قدرشناسی از اونها صورت بگیره، بسیاری از عوامل مهاجرت کاسته می شود، بسیاری از خود پدیده مهاجرت تضعیف میشه. و اگر کسی هم بره خارج از کشور، همچنان علاقه‌مند به کشور و خدمت به کشور باقی میمونه، اشکالی نداره. بعضی ها به هر دلیلی تشخیص میدن باید برن طرف دیگری، کشور دیگری، اما رابطهشون نباید با کشور قطع بشه. ما دنبال انشالله این اتفاق خوب هستیم.
بسیار عالی. عرضم حضور شما که من در حال گفتگو با جناب آقای دکتر سیمایی صراف هستم، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری کشور. یه سوالی که مطرحه اینه که ما علارغم رشد کمی دانشگاهامون در کشور، که شاید مثلا در آینده بر اساس تصمیماتی دولت بخواد یا مثلا وزارت علوم شما بخواید که مثلا تعدادی از این دانشگاه رو حتی شاید تجمیع بکنید، من نمیدونم، اینو شما قاعدتا بر اساس ممکن آمایشی که در آینده انجام میدید به ما اعلام بکنید، اما در این حال رشد کمی این دانشگاه باعث نشده که ما در تعدادی از رشته ها هنوز با استانداردهای جهانی کیفیتمون فاصله داشته باشه؟
مطمئنا. ببینید، ما در بعضی از حوزه‌های دانشی و آموزشی از کیفیت قابل قبولی برخوردار نیستیم و بی‌بهره هستیم در واقع. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ یکی از عواملش همین است که جناب عالی فرمودید. ببینید، خیلی فرق هست بین آموزشی که مثلا در یک دانشگاه خوب و تراز اول صورت میگیره با یه دانشگاهی که ممکنه در رتبه بندی پایین تری باشه. خب راه حلش این است که یه انسجامی در تعداد دانشگاه ها صورت بگیره. آمایش یک تکلیف و وظیفه قانونی است که شورای انقلاب فرهنگی به ما تکلیف کرده و باید انجام بدیم. برنامه آمایش هم کاملا آماده اجرا هست. یه موانعی وجود داره که ما نتونستیم تا حالا آمایش دانشگاهی رو اجرایش بکنیم، ولا اگر که واقعا به این نتیجه رسیدیم یه جاهایی نیاز نداریم، یه جاهایی باید ملحق بشن به دانشگاه‌های بزرگتر و عرض کنم که بشن پردیس اونجا. بله. که این باعث صرفه‌جویی در هزینه ها میشه، باعث در واقع برخورداری دانشگاه ضعیف‌تر از آموزش دانشگاه قوی‌تر که در مرکز مثلا یه استانی قرار داره میشود. حالا مطمئنا یک راه حل برای افزایش کیفیت آموزشی همین است که شما گفتید. ما درد و درمان رو میشناسیم، ولی موانع رو باید بتونیم انشالله کاهش بدیم که طرحمون رو اجرا کنیم
انشالله. من سوال پایانی من بپرسم از شما، خیلی وقتتون رو نمیگیرم آقای وزیر. در جای اعلام کردید که فضای عمومی دانشگاه رو مطلوب و قابل قبول ارزیابی نمی کنید، دلیلش؟
ببینید، خب اگر یه سری به دانشگاه بزنید یا خودتون که حتما فارغ التحصیل شدید و تمام شده، بپرسید از بستگان، بچه‌های فامیل که تو دانشگاه هستن، میبینید که اون امید، نشاط و شادابی و شادکامی که ما انتظار داریم خیلی مشاهده نمیشه. بچه ها نسبت به آینده شغلیشون، نسبت به آینده کشور و به دلایل مختلفی کم امید یا ناامید هستن و همین به طور طبیعی اثر میگذاره در روحیه‌شون، در احساساتشون، در انگیزه‌شون، حتی برای درس خوندن، در انگیزه‌شون برای ماندن در کشور. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ دلایل مختلفی براش میشه ذکر کرد. یک دلیلش اینه که گاهی احساس میکنن که نقشی ندارن در تصمیمات کشور، نقشی ندارن در تصمیم سازی ها و سرخورده میشن که خب پس ما که گویا کشور به ما نیازی نداره. گاهی نگران آینده شغلیشون هستن. بعضی وقتا ما خودمون اصلا با یه مقررات دست و پاگیری داریم که باعث اذیت و آزار بچه ها میشه. به حضورتون عرض کنم که گاهی منابع تحقیقات و پژوهششون رو نداریم در اختیار بگذاریم، در حالی که خودشون رو مقایسه میکنن با دانشجویی در کشورهای همسایه، با آزمایشگاه ها و کارگاه هایی که در دوروبر ما هست و از این بابت متاسف میشن و گاهی افسرده میشن. گاهی برخوردهایی در سطح دانشگاه صورت میگیره که کم توقعیشون میشه و از همه مهمتر این که بالاخره ما با یک نسل متفاوتی با مواجه هستیم نسبت به نسل دوره خودمون. اینها نیاز دارن که ما خصوصیات این نسل رو بشناسیم، درک بکنیم و همراهی بکنیم. ما در شناخت مختصات نسل جدید عرض کنم که آگاهی کافی نداریم. من به نظرم میرسه که باید این نسل رو که حالا در تقسیم بندی ها میگن نسل زد، با اون ویژگی هایی که دارن بشناسیم و بپذیریمشون، درکشون بکنیم و با توجه به مختصات روحیشون برنامه‌ریزی بکنیم. با این مجموعه عوامل و متغیرها امیدواریم که کمی به وضعیت نشاط بهتر بشه. بعضی از کشورها اگر دیده باشید خیلی جالب هست که اصلا محور و مبدأ توسعه، یعنی نقطه آغاز توسعه یک کشور عقب مانده، شادکامی بوده. یعنی عقلا و کارشناسان دور هم جمع شدن و فکر کردن که اگر در کشور شادکامی رو پدید بیارن، رشد علمی، رشد اقتصادی، استقلال و تمامیت ارضی کشورشون حفظ خواهد شد. اگر مردم شاد و شادکامی نباشن، رسیدن به این آرمان‌ها خیلی سخت و دشوار میشه. واقعا هم الان اگر بچه‌های ما امیدوار نباشن و این وضعیت ادامه پیدا بکنه، اون وقت ما در مسیر رشد دچار ضررها و کندی‌هایی خواهیم شد که اون وقت بعدن قصه‌شو می‌خواد.
درود بر شما، خیلی متشکر از اینکه این دغدغه ها رو وزیر علوم خودش به زبان میاره و بر زبان جاری میکنه، عنوان میکنه و حتما برای این دغدغه هایی که شما هم اشاره کردید، مسیری که طی خواهید کرد و همکاران شما، مسیر پرفراز و نشیبی هست، اما در نهایت انشالله همونطور که بهش اشاره کردید امیدوارانه است برای دانشجویان ما که سرمایه های کشور هستند. خیلی متشکرم.
قربان شما.
با جناب آقای وزیر علوم تحقیقات و فناوری آقای دکتر سیمایی صراف صحبت کردم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
قربانتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ شما.